سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه به هم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بیاتفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم. من
میسازمش. من میسازم.
سوئد خانه من. شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگر از برنامه‌های سوئد خانه من در کنار بهزاد جوادیان عزیز و گرامی در خدمت شما هستیم. امیدوارم بهزاد حالش خوب باشه. سلام عرض می‌کنم حضور شما. بهزاد جوادیان، خیلی خوش آمدی به رادیو پیام.
سلام امید جان، و همینطور سلام و روز بخیر خدمت دوستان عزیزی که امروز شنونده رادیو پیام و برنامه‌های تو هستن.
خیلی ممنون و متشکرم. همه چیز مرتب و خوبه؟ تابستان خوش میگذره در هوای مطبوع سوئد؟
بله، هوای میشه گفت خوب، نسبتاً خوب، هنوز خوبه، نمیشه گفت هوای بدیه، با اینکه اونجور که انتظار میره نیست، ولی خب در هر حال هوای خوب تابستانیه و در هر حال باید از لحظه لحظه لذت برد.
همینطوره، در خبرها میخونیم که میگن آقا الان از گرما تمام اروپا، یعنی بخش جنوبیش، ظاهرن جنوب اروپا خیلی به شدت گرمه، به حدی که مثلا حالا اعلام خطر و هشدار و نمیدونم اینا هست. هرچی من آسمون اینجا رو نگاه میکنم، اینم باد و طوفان و بارون و این چیزاست، خبری از اون مدل گرماها این طرف نیومده هنوز.
آره دیگه، بالاخره اینم از ویژگی های طبیعی سوئد. امیدوارم که حالا در آینده بتونیم یه روزی در رابطه با یه برنامه‌ای رو داشته باشیم در رابطه با مباحث طبیعت، حالا نه از به اصطلاح نقطه نظر
هواشناسی،
بلکه به طور کلی. خب سوئد یه ویژگی های خاصی داره که گاهن این ویژگی ها باعث میشه که یه تفاوتی رو داشته باشه با بقیه جاهای اروپا، و این تفاوت حالا خیلی وقتا مورد شکایت، خیلی وقتا هم که خب مثل الان میتونه یک امتیاز تلقی بشه دیگه، با اینکه همه جا با ترس و با نگرانی بالاخره گرما رو دنبال میکنن و تدابیر زیادی دارن، فعلا ما اینجا مشکل خاصی نداریم.
آره، از این بابتش هم خوبه، هم بالاخره ما هم نیاز داریم یه ذره از این گرمتر بشه دیگه. من بعدمون نمیاد که حالا یه کوچولو از باد بیفته، یه کوچولو گرمتر بشه، آدم بتونه حداقل یه گریلی بیرون بکنه، یه نمیدونم بیرون یه قدم درست درمونی بدون نگرانی از این که الان بارون میاد و نمیدونم طوفان میشه و اینا.
حالا اتفاقا با اینکه حالا شاید خیلی برای افراد یا کسانی که فکر میکنن به مسائل بالا، خصوصا اونایی که مهاجر هستن در رابطه با مباحث مهاجرتی، خب خیلی ریز مورد توجه قرار نگیره، ولی واقعا خب یکی از مشکلات و مسائلی که به ما هم به، یعنی به صحبت های ما هم ربط پیدا میکنه همین جان، همین مسئله آب و هواست، و آب و هوا یکی از مشکلاتیه که مهاجران توی سوئد دارن و خیلی وقتا هیچ وقت نمیتونن خودشون رو با این قضیه هماهنگ کنن. یعنی نوع موقعیت جغرافیایی به اصطلاح سوئد و خب بلند بودن روزها، کوتاه بودن روزها، زمستان، تابستان، طولانی بودن زمستان، هوای سرد گاهن یا طولانی بودنش، اینا همه چیزاییه که بعضی وقتا حتی تو مسائل دیگه هم تأثیر میذاره. یعنی افراد رو از این که بخوان خودشون رو کامل با جامعه هماهنگ کنن به عنوان یه مانع حساب میشه، با اینکه شاید دیده نشه، ولی خب نکته مهمی هم هست.
اتفاقا توی آرم برنامه سوئد خانه من هم به این موضوع اشاره شده، هوای سرد و تاریکش میگه یه گوشه ای از اون، یعنی در واقع این موضوع کاملا با موضوع ادغام و همپیوستگی در جامعه سوئد برای جامعه مهاجر یکی از فاکتورهایی هست که همیشه بله. اتفاقا حالا ممکنه که در همونطور که تو گفتی در درجه اولویت بالایی قرار نگیره، ولی به هر حال مورد توجه هست.
خب بله، براش برنامه‌ریزی وجود نداره، ولی خب به عنوان یه واقعیت وجود داره دیگه.
آره، یه واقعیت انکارناپذیره. آقا امروز چه می‌کنیم؟
بله، من فکر کردم که امروز یه مقدار در رابطه با به اصطلاح آزادی مذهب توی، یعنی به طور کلی توی مذهب توی سوئد صحبت کنیم اگر تو موافق باشی، و ببینیم که اصلا اون چه که هول و هوش این موضوع میگذره. به خصوص خب الان سوئد هم حالا به طور خواسته یا ناخواسته گاهی وقتا درگیر یک موضوعات اینچنینی میشه و اخبار مختلفی رو هم از سراسر کشور یا از در ارتباط با کشورهای دیگه میشنویم که خب بر علیه سوئد تظاهرات میکنن و مرگ بر سوئد آمریکایی میگن و نمیدونم مسائل اینچنینی.
خیلی بامزه بودا این مرگ بر سوئد آمریکایی، نمیدونم از کجاشون در وردن، ولی خیلی بامزه بود.
آره دیگه، بالاخره خب چیز دیگه دهنی دیگه باز میشه و خیلی چیزا ازش میاد بیرون اگر کنترل نداشته باشه.
مثل آروم نمیگی گیریم بود یه جوره.
دقیقاً.
آره، خیلی هم خوب.
با اینکه خیلی قضیه روشن هست و خیلی به این قضیه و به این موضوع توی قانون اساسی خیلی کوتاه و روشن و مشخص پرداخته شده، ولی خب بد نیست که فکر کردم که یه مقدار راجع بهش صحبتی داشته باشیم.
بسیار عالی. میشنویم از تو اگر که پرسش این میان به وجود بیاد. از ساعت 10:20 خطا رو باز میکنیم، اگر دوستان مایل بودن مشارکت بکنن در خدمتشون هستیم، و الا که دوتایی میبریمش جلو.
بله، خیلی خوب. من خیلی دوست دارم همیشه، یعنی لازم میبینم همین وقتی راجع به مسائل روز صحبت میکنیم، اینو من چند بار هم تأکید کردم و گفتم اعتقاد خودم هست، بعضی وقتا فکر میکنم که واقعا لازمه وقتی راجع به یک موضوعی صحبت میکنیم که مال امروزه، همیشه مجبوریم که یه مقدار به عقب برگردیم، برای اینکه همه اتفاقات و همه تغییر تحولاتی که توی عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و تاریخی میفته، همیشه یک ریشه‌ای رو داره، و اگه به گذشته یه نقبی بزنیم، یه نگاهی بکنیم، مسلما میتونیم بهتر بهش بپردازیم. بنابراین منم سعی کردم که خیلی کوتاه اول یه تاریخچه از بحث مذهب توی سوئد مطرح بکنم، بعد بیام حالا راجع به چیزهای دیگه و قوانین یکم بیشتر صحبت بکنیم. ببینید، مقاومت در برابر دین و مذهب توی سوئد از گذشته های دور بوده، یعنی اگه بخوایم هزاره اول رو مد نظر بگیریم، تقریبا تا حدود سالهای 825-826 هیچ مذهبی رو سوئدی ها نپذیرفتن، و از نگاه بقیه دنیا هم، یعنی همون اشاره به اوایل دوره وایکینگ ها هست، از نگاه بقیه دنیا هم به عنوان بت‌پرست هایی شناخته می شدن و معرفی می شدن. اما اوایل دوره وایکینگ ها یک شخصی به اسم آنسکار که یه راهب جوان مسیحی بود، توسط قیصر روم به سرزمین های شمالی فرستاده میشه برای اینکه اونها رو از بت‌پرستی نجات بده. خب هرچند که این فرستاده توفیق زیادی رو کسب میکنه، خب مردم مقاومت میکنن، ولی در از یک شروعی هست و یک آغازی برای نفوذ مسیحیت توی سوئد، که بدونیم این دوره خیلی هم تقریبا طول کشید و یه دوره چند صد ساله‌ای تونست سلطه خودش رو داشته باشه. این قضایا اتفاق خاصی به وجود نیومد، یعنی از قرن نهم تا شروع قرن یازدهم که میگن که شاه اولوف اسکوت کسی بود که اولین کسی بود که رسما غسل تعمید کرد. از اونجا دیگه به خاطر اینکه مذهب وارد سیستم اداره کشور شد، یعنی همراه قدرت شد، دیگه یه مقدار گسترش و نفوذ خودش رو توی سوئد بیشتر پیدا کرد. یعنی تا جایی که اگه بخوام اشاره بکنم، مثلا سال 1164 میلادی شهر اوپسالا که خب هممون میشناسیمش و خب یک شهر بسیار بسیار قدیمی هست تو سوئد و تاریخ بزرگ و عظیمی رو پشت سر خودش داره، به مقر اسقف اعظم سوئد تبدیل شد. یعنی سال 1164 دیگه سوئد اسقف اعظم داشت که خب به تبعیت از بقیه اروپا، که خب اینجور که اشاره میکنن این وارد شدن سوئد توی مباحث مذهبی هم بعدها مشکلاتی رو براش به وجود آورد، ولی یکی از بحثایی که میشه در این رابطه اینه که خب در سوئد رو باز کرد برای اینکه ارتباط با دنیا و بقیه کشورهای اروپایی بگیره، و این خب در پیشرفت سوئد هم نقشی داشت. این میاد تا زمانی که قدرت دولتی تقویت و همونطور که اشاره کردم پادشاهی به ثبات رسیده و مذهب و کلیسا هم یکی از بخشای اون بوده. دیگه همه ما میدونیم همیشه قدرت در کنار خودش مذهب رو به شکلی داشته، حالا یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم، همیشه تکمیل کننده همدیگه بودن دیگه. همه اینا پیش میره تا اینکه شروع قرن 16 رو ما داریم که خب توی این قرن همه میدونن شاید حوادث زیادی توی سوئد اتفاق افتاده و شاهد حوادث زیادی هستیم که عمده ترین اون شورش مردم بر علیه ظلم دانمارکی ها و نجیب زادگان و مذهبیون بوده، و رهبر این حرکت هم گوستاو واسای که خب حتما دوستان یادشون هست وقتی یک توی ماه یولی صحبت میکردیم گفتیم که 500مین سال در اصل جشنهای سوئد مدرن در 6 یونی امسال در اصل برگزار شد، و این به اصطلاح تاریخ جدید سوئد 500 ساله شد. به این ترتیب که اینجوری شد که بعد از این که این شورش ها اتفاق افتاد و واسا قدرت رو در اختیار گرفت، بعد از چند سال اولین حرکت مقابله با مذهب توی سوئد زمانی بود که واسا زمین های کلیسا رو مصادره کرد. اون موقع اونطور که توی مدارک و اسناد وجود داره اشاره میکنن که تقریبا 25% از کل زمین های زراعی و بالاخره کشت سوئد که خب قابل استفاده بوده در اختیار کلیسا بوده، و بنابراین این زمین ها بخشش مصادره شد و واسا کلیسا رو مجبور کرد که به مالیات پرداخت کنه برای اولین بار. پس نتیجه میگیریم که این سیستم مبارزه با مذهب و مبارزه با کلیسا و مبارزه با اون اشکالی که حالا نارضایتی هایی که مذهبیون به وجود آورده بودن در کنار نجیب زادگان و کسانی که حکومت میکردن، یک شروع این چنینی داشت. خب این مسیر که به عنوان تاریخ مدرن هم یاد میشه اومد و تقریبا به اشکال مختلف تأثیر خودش رو گذاشت، تا اینکه اگه به دوران معاصر برگردیم میبینیم که یک قانونی تصویب شد به عنوان قانون آزادی مذهب و بی‌مذهبی در سال 1951 که خب به تاریخ معاصر سوئد مربوط میشه و خیلی هم قدیمی نیست. طبق این قانون، این بحث اینه که تو این قانون، البته توی قانون اساسی هم گنجونده شده و مطرح شده، و طبق اون همه حق دارن که فرایض دینی خودشون رو انجام بدن. اجباری نیست که افراد مثلا در مورد دین و یا مذهب خودشون حرف بزنن. بندهای این چیزی که پیش بینی شده اونه، یعنی من و شما اگه مثلا بدونید دیگه وقتی میریم جایی مراجعه میکنیم، میخواییم یه جای استخدام بشیم، میخواییم درس بخونیم، میخواییم کار بکنیم، هر به یک اداره مراجعه میکنیم، هیچ وقت تا حالا نه تنها پرسیده نشده که مثلا به چه مذهبی، به چه دینی تعلق داریم. این رو تا حالا هیچ کدوممون یادمون نمیاد که جایی نوشته باشیم، مگر اینکه حالا شخص خودش گفت مثلا تمایل داشته باشه بگه. و در نهایت کسی اجازه نداره هم حتی این رو بپرسه، به خاطر اینکه این هم باز توی این قانون پیش بینی شده و افراد به نوعی من شدن در اصل از پرسیدن اینکه تو یا کسی دیگه به کدام مذهب اعتقاد داری و به چه شکلیه. دین قابل تغییره و خب اگر کسی بر اساس مطالعاتش، بر اساس رشد یا بر اساس آگاهی که به دست میاره تمایل داشت که دینش رو تغییر بده، هیچ نیازی به این که یا مجازات بشه شبیه اون چیزی که ما در برخی از کشورها یا بعضی از ادیان شاهد اون هستیم نخواهد بود. و کودکان رو هیچ وقت طبق این قانون مجبور نمی کنن که حتما دین خانواده خودشون رو انتخاب کنن و در اصل یک عرفی حاکمه که توی جامعه افراد وقتی که به یک سنی می رسن که سن بالغ شدن هست، یعنی بعد از 18 سال، بعد از مطالعات و نگاه های مختلفی که میتونن داشته باشن، اگر بخوان میتونن مثلا یک دینی رو برای خودشون انتخاب کنن، اون هم اگر بخوان.
یه سوال میتونم بپرسم؟ سوالم اینه که در فرم های مختلف در نهادهایی که حالا به صورت رسمی ما در سوئد پر میکنیم هیچ جا راجع به دین مذهب ازمون سوال نمیشه، اما در همین حرکتی که در واقع به گونه‌ای به صراحت به قول تو در از قانون اساسی این کشور نوشته شده، مثلا سفارت جمهوری اسلامی برای صدور شناسنامه، پاسپورت، نمیدونم همه اینها توی فرمهاش همین سوالات رو میکنه. آیا این از نظر قانونی در کشور سوئد اشکال نداره؟
ببین، قانونی که خب کشورهایی مثل جمهوری اسلامی یا کشورهایی که به اصطلاح به شکل مذهبی اداره میشن، وقتی که خب سفارتخونه مثلا اینجا کار میکنه، در اصل سفارتخونه نماینده قانونی کشور خودشه، یعنی توی محدوده خودش و توی محدوده کارهای خودش قوانین اونجا رو جاری میکنه. خب این و من تصورم اینه که توی عرف دیپلماتیک، حالا خیلی صاحب نظر نیستم، اطلاعات کاملی در این رابطه ندارم، ولی تصور کلیم اینه که خب یک سفارتخونه در اصل یک بخشی از خاک اون کشور و اون سیستم قانونی اون کشوره و تمام اون مسائل اون رو دنبال میکنه و در اصل کسانی که وارد سفارت سوئد میشن، معذرت خواهم، سفارت ایران توی سوئد میشن یا سفارت هر کشوری، در از طبیعیه که قوانین اون کشور جاری بشه و اون رو به عنوان یک تخلف نمیشه محسوب کرد، چون این در عرف ارتباطات بین المللی هست دیگه. یعنی یک سفارتخونه، اگه قرار بود که تمام سفارتخونه هایی که توی سوئد دارن فعالیت میکنن و کار میکنن و ارتباطات سیاسی رو دارن، این قرار بود که طبق قوانین سوئد به صلاح حرکت بکنن، خب طبیعتاً اصلا هیچ چی میگن دلیلی باقی نمیموند که این ارتباطات و کمونیکاسیون بخواد با یه کشور دیگه در عرف دیپلماتیک بخواد انجام بگیره. بنابراین طبیعیه که نه، هر کشوری قوانین خودش رو داره و این در کل دنیا پذیرفته شده که شما وقتی وارد سفارت ایران توی سوئد میشید، خب طبیعتاً قوانین ایران شامل حال شما میشه، نه قوانین سوئد. من تصورم اینه.
بله، بسیار عالی، ممنونم از
حالا به کودکان و اینکه اجباری وجود نداره که حتما دین خانواده خودشون رو انتخاب کنن اشاره کردم. اما یه نکته که خیلی خیلی مهمه اینه که همه حق دارن که دین نداشته باشن. و الان توی جامعه سعودی شما اگر نگاه بکنید، علی رغم اینکه خب مثلا مسیحیت یک سابقه بسیار بسیار طولانی رو داره و هنوز کلیساها هنوز یک تشکیلات مذهبی رو میبینیم، ولی این حق رو به افراد دادن که به اصطلاح دین نداشته باشن. و در اصل دین و مذهب توی جامعه خصوصا تو مباحث قانونگذاری و نحوه اداره کشور تقریبا به صفر رسیده، یعنی در اصل دیگه نهاد دین یک نهاد دولتی نیست، یک نهاد اجتماعی مثل هر نهاد دیگه‌ای که میتونه وجود داشته باشه. مثلا یه انجمنی هست، یک تشکلی هست که داره یه کاری انجام میده، یک فرض کن یه تشکیلاتی مربوط به همجنسگرایان هست، یه تشکیلاتی مربوط به جوانان هست، به شکلهای مختلف. دین هم الان در جامعه سوئد این نقش رو پیدا کرده و اون جایگاه خودش رو طبیعتاً جایگاه قبلی خودش رو نداره. مثلا همین امروز اگر به نسل دوم و سوم مثلا مهاجرین نگاه بکنیم، اگر گرایش هایی رو دارن در اصل، به خصوص حالا اونچه که یه مقدار برجسته تر به اسلام یا مذهب در چارچوب اصلی خودش، ببین نگاهی که اینها دارن اون نگاه اجتماعی به دین هست. به خاطر همین بعضی وقتا توی جامعه الان شما میبینید که مثلا نسل دوم و سوم مهاجرین یک تمایلاتی رو به مذهب پیدا میکنن. این تمایلات به مذهب در اصل از نوع نگاه اینها به سیستم دین قانونی یعنی دین اجتماعی سرچشمه میگیره. نه کسی هست اجبارشون کنه، نه کسی از دورشون بکنه. پیش خودشون میگن خب بالاخره خب وقتی ما زور کسی بهمون نمیگه، اجبارمون نمیکنه، چی میگن پاش رو تو گلوی ما نذاشته، ما میتونیم خب یه اعتقادی داشته باشیم یا مثلا خدا رو قبول داشته باشیم یا به یک مذهبی معتقد باشیم و این برای کسی نمیتونه ضرری داره نه فلانی. خب آدم میتونه خیلی راحت تر این مسیر رو بپذیره و پیش بره و در اصل دلیل یک مقدار رشد مثلا اسلامگرایی تو بخشی از مهاجرین که داریم میبینیم اینه که سوئد اومده دین رو در یک قالبی قرار داده که خب اون قالب دیگه اون قالب زور و اجباری که مثلا الان ما توی جامعه ایران هستیم نیست. اون قالب شما رو مجبور نمی کنه، اون قالب شما رو هل نمیده، اون قالب به شما حکم جهاد نمیده، اون قالب به شما مثلا اون چهره خشن از مثلا یک دین رو یک مذهب رو حالا هر چی میخواد باشه، حالا صرفا منظورم فقط اسلام نیست، ارائه نمیده و طبیعتا میاد و بالاخره به یه شکل دیگه‌ای نگاه میکنیم که سر در میاد. یعنی اون محدودیت ها و ماهیت ارتجایی و خرافی و دروغی که غالبا تو بعضی از دین ها مثلا ما مشاهده میکنیم، افراد به خاطر اینکه اون رو نمیبینن توی جامعه‌ای که قانون بر دین حاکمیت داره، خب طبیعتا این امکان وجود داره که یه تمایلاتی هم نسبت به اون داشته باشن. این رو فقط به عنوان یک پرانتز گفتم. اما کلیسا الان همونطور که اشاره کردم نه نهاد دولتی دیگه نیست، نقش خودش رو مثل سابق نمیتونه توی جامعه ایفا بکنه و تبدیل شده به یک نهاد مذهبی و اجتماعی است. شهروندان سوئدی هم خب الزاماً از بدو تولد عضو کلیسا تلقی نمیشن، یعنی در قوانین قبلی این طور بود که وقتی یک فرزندی توی خانواده به دنیا می اومد به طور اتوماتیک اینها عضو کلیسا می شدن، ولی شما الان این اختیار رو دارید که حتی اگر در یک خانواده به دنیا آمده باشید که این خانواده مثلا مذهبی باشه یا نه معتقد باشه یا نه اصلا ثبت شده باشه به عنوان فرض کن مسیحی، برید و اعلام کنید و اسم خودتون رو خارج بکنید. یعنی هیچ اجباری به این که افراد حتما وقتی متولد میشن به اصطلاح توی این سیستم به طور اتوماتیک وار قرار بگیرن وجود نداره. اما خب اقلیت‌های مذهبی هم میدونید دیگه هستن، از 100 تا 300 هزار اگه بخوایم توی بخش‌های مختلف اشاره کنیم، چه کاتولیک چه پروتستان چه بخش‌های دیگه و حتی اسلام که الان تقریبا خب یکی از بزرگترین اونها به واسطه مباحث مهاجرتی که از خاورمیانه و کشورهای آفریقایی صورت گرفته، الان اسلام هم به عنوان یکی از این اقلیت‌های بزرگ توی سوئد مطرحه. اما خب نمیشه گفت عدد کاملی رو در این رابطه ارائه داد، دلیلش هم خیلی مشخصه، برای اینکه توی آمارگیری، توی ثبت و توی شمارش سرشماری افراد، خب هیچ همونطور که اشاره کردم این مذهبشون رو یا اعتقادشون رو یا دینی که به اون اعتقاد دارن رو نمیارن. بنابراین فقط میشه حد زد، فقط به دلیل اینکه مثلا بگیم غالبا کسانی که از خاورمیانه مهاجرت میکنن اینها رو میگن که خب مسلمان هستن. حالا تعداد کسانی که از خاورمیانه مهاجرت کردن مثلا فرض کنیم اگر 500 هزار نفر باشه 600 هزار نفر باشه، همه در قالب این که اینا مهاجرین مسلمان تلقی میشن، در صورتی که خب میدونیم اینجوری نیست دیگه. حالا به خصوص در بین فرض کن ما ایرانی ها تعداد کثیری هستن که علی رغم این که توی جامعه مذهبی بزرگ شدن یا رشد کردن یا متولد شدن، ولی خب اعتقادات مذهبی به هیچ عنوان ندارن. و این آمار در اصل به طور کلی آماری رو نمیشه ارائه داد در سوئد که حالا اقلیت‌های مذهبی تعدادشون چقدر هست و به چه شکلی. تا اینجا اگر تو صحبتی داری بگو که بعد من در خدمت
باشم. نه صحبت خاصی نیست، دارم میشنوم و دارم همینجوری هم در واقع استفاده میبرم این اطلاعات. بخشیش رو من اصلا خبر نداشتم راستش. بله
بخش. البته یک جاهایی هم مذهب نگه داشته شده، مثلا در مورد مذهب پادشاه خب طبق قانون توی سوئد تنها شخص و تنها کسی که باید مذهب داشته باشه، اگر بخواد مذهب رو کنار باشه بذاره دیگه نمیتونه به اصطلاح اون تخت پادشاهی رو داشته باشه. و اعیاد مذهبی هم که امروزه صرفاً دیگه نمیشه گفت اعیاد مذهبی هستن، بلکه به شکل یک تعطیلاتی ثبت شدن و موندن. خب ما موارد بسیاری داریم، تقریبا مثل همون 14 و 15 خرداد خودمونه، وقتی فقط یه تعطیلیه که مردم ازش استفاده میکنن و حالا لذت میبرن و مسافرتی میرن و کارهای این چنینی میکنن، علارغم این که خب اونجا خیلی سعی میشه که طوری جلوه بدن اون رو به عنوان یک حرکت مذهبی و یک نگاه مقدس، ولی خب این خوشبختانه امکان پذیر نبوده. در صورت هم نگاه همین جوریه، اگه درست ببینیم تمام این اعیاد دیگه اون ماهیت مذهبی خودشون رو و ماهیت اعتقادی خودشون رو از دست دادن. غالبا در اینی که من میگم به طور مطلق حرف نمیزنم، طبیعتا هنوزم توی جامعه سوئد هستن افراد معتقدی که کلیسا میرن، فعالیت های مذهبی دارن، شاید بگم که خب تعدادشون کم هم نیست، ولی این نگاهی که دارم میکنم یک نگاه کلی هست. یعنی در اصل میخوام که مسیر و اون سیر تحولی که روی موضوع مذهب تا اتفاق افتاده تا اینکه به اینجا رسیده رو بهش برسیم. اما
بسا جان اما رو نگردار، یک شنونده روی خط داریم، سوال شاید داشته باشن از شما. گوشی حضورت باشه. بله صدای شما پخش میشه، بفهم میخوایش.
قربانت اومد بید آقا بهزاد، میخواستم فقط قربانتو میخواستم فقط در ارتباط با این مذهب انتخابی، معمولا یک الان موزلی در بین بچه های مهاجرین هست، تمایلات و گرایشات نسبت به اسلام، و متاسفانه و این تمایلات و گرایشات یک اسلام سنتی بسیار عقب مونده. اینه که دوست داشتم که در جلسه آینده در ارتباط با این مسئله، یعنی واقعا گرفتاری های خیلی عدیده‌ای خانواده های ایرانی یا مهاجرین دارن، پدر و مادر ها منظورمه، با این بچه هایی که به اصطلاح تمایلات بسیار افراطی و سنتی از مذهب پیدا کردم و به طور مشخص مذهب اسلام، و این یک موزلی شده در بین خانواده ها. اگه بتونی در این مورد صحبت کنی، واقعا گرفتاری های خیلی عظیمیه که خانواده ها دارن. خیلی ممنون.
متشکرم از شما. بله بهزاد جان.
بله. آره دیگه، من یه اشاره کوچیک کردم، حالا خب میتونیم یه کمی در این رابطه صحبت بیشتری داشته باشیم، ولی همونطور که اکبر آقا هم گفت، واقعا جا داره که در رابطه با بحث اسلامگرایی صحبت زیادی بشه. ولی ببینید، متاسفانه همینطوره، به خاطر اینکه چهره‌ای که غالبا از اسلام، مثلا حالا من الان اینجا نمیخوام با هم بشینیم صرفا نقد مذهب بکنیم، ولی خب یه جاهایی واقعا لازمه، یه جاهایی ما نیاز داریم که فرض کن راجع به اسلام حرف بزنیم، اطلاع رسانی بکنیم، آگاهی سازی بکنیم، ولی واقعا ازش غافل میشیم. شاید بعضی ها الان تصورشون این باشه که خب ما به اصطلاح داریم راجع مباحث قانونی و ارتباط اون با مذهب صحبت کنیم، حالا چرا باید به اسلام برگردیم. ولی واقعیت اینه که تمام اون چه که به موضوع مطرح میشه الان توی جامعه سوئد، بخشیش اسلامه. ببینید، اون چهره‌ای که من و شما از اسلام سراغ داریم، متاسفانه با اون چهره‌ای که به نسل جوان ارائه میشه، و این آگاهانه است و این با برنامه ریزی و با فکر داره انجام میشه، یک چیز کاملا متفاوتیه. جوانی که توی جامعه سوئد داره زندگی میکنه، یک چیزی رو تجربه کرده از بدو تولدش به عنوان اختیار. اون اختیار رو وقتی میذاریم در کنار اون اجباری که مثلا فرض کن توی جامعه مذهبی مثل ایران که ماها توش بزرگ شدیم، یا اصلا کلن خاورمیانه، تمام کشورهایی که تو اون محدوده، کشورهای مذهب زده، که خب مذهب یه نقش خیلی خاص و شاخصی رو توی زندگیشون داره، نوع نگاه و نوع تجربیاتی که از افکار و از نمیدونم اعتقادات و فلسفه نسبت به مذهب دارن کاملا متفاوته. اینجا توی سوئد به دلیل اینکه هنوز که هنوزه خب افراد مذهبی خوشبختانه موفق نشدن که نظرات خودشون رو تحمیل بکنن، یعنی قانون این اجازه رو بهشون نمیده، علارغم این که خیلی دلشون میخواد، علارغم این که خیلی علاقه‌مندن که مثلا کسانی که فرض کن از کشورهای اسلام زده خاورمیانه، از ایران، از افغانستان، از عراق، از سوریه، از خیلی جاهای دیگه، از کشورهای آفریقایی که مسلمان هستن، اومدن اینجا و خیلی دلشون میخواد که قوانین اسلام رو هم یه جوری جاری بکنن، ولی قانون این حق رو بهشون نمیده. جوان مثلا فرض بگیریم، جوان ایرانی که اینجا میاد نگاه میکنه به مذهب، یه برداشت دیگه ای از مذهب داره تا نسبت به یک جوانی که مثلا توی ایران بزرگ شده. هیچ اجباری و زوری اینجا بالا سرش نیست، حتی مثلا خانواده اگه موافق هم نباشه، حتی نمیتونه بهش بگه که تو این مثلا این اشتباهه یا درسته. غالبا اجازه داده میشه که افراد خودشون برن و انتخاب بکنن و بشناسن، ولی متاسفانه چهره‌ای که مثلا به این افراد، به این جوان‌ها از اسلام ارائه میشه توی این جامعه با اون چهره‌ای که اسلام واقعی داره زمین تا آسمون متفاوته. با فکر، با برنامه ریزی، با تبلیغات، تصور و یک نگاهی رو سعی میشه که به اسلام، از اسلام داده بشه به جوان امروزی توی یک جامعه مثلا سکولاری مثل سوئد، که بله خب شما میتونی مسلمون باشی، اعتقاداتی داشته باشی، اخلاق در کنارش داشته باشی، ولی میتونی مثلا به کسی ضرر هم نرسونی. یعنی اون چیزی که من واقعا ازش متنفرم از این کلمه و میدونم که چقدر اشتباهی به کار بردن اون، اون اسلام مثلا چیزی که میگن اسلام غیر سیاسی یا کلمه ای به عنوان اسلام واقعی، در صورتی که واقعیت اینه که تمام اینها یک مفهوم بیشتر نداره. شما اینها از همین طریق جوانها رو جذب میکنن، باهاشون یک در باغ سبز و یک بهشتی از مثلا مذهب رو، از اسلام رو یا از چیزهای دیگر رو بهشون نشون میدن، ولی در نهایت وقتی که فرد با این قضیه یک ارتباط نزدیکی برقرار میکنه، نتیجهش میشه همون افتضاحی که شاید مثلا توی یه جامعه مثلا که اسلام حاکمه مثل ایران یا مثل کشورهای دیگه اونجوری ببینیم،
مثل افغانستان، مثل سوریه، مثل داعش،
بله بله، مثل خیلی خیلی جاهای دیگه. حالا اگه بخوایم اسم بریم انقدر زیاده که، انقدر زیاده که واقعا نمونه های خیلی خیلی زیادی وجود داره. اما مسئله اینجاست که نوع نگاه مهاجرین، مهاجرین مسلمان به مسائل فکری و ماهیت اعتقاد اجباری توی اسلام که به فرزندانشون منتقل میشه و اون روحیه صدور اسلام به همه جا و به هر قیمتی، یه موجی از اسلامگرایی رو توی سوئد هم به وجود آورده و یه موجی از اسلام ستیزی رو هم در کنار خودش همین تولید کرده. حالا مسلمان ها اصرار دارن که قوانین اسلامی همه جا جاری بشه و به روش کشورهایی که از اون اومدن زندگی کنن، و ادعایی هم میگن خب اگه مثلا شما طالب یه فضای این چنینی هستید، مثلا چرا به جای سوئد مثلا نمیرید عربستان زندگی کنید، چرا نمیرید کویت زندگی کنید، مصر و قطر و نمیدونم جاهای این چنینی چرا مهاجرت نمی کنید؟ ببخشید، در از حرف درستی هم هست، اما باید اینو در نظر داشته باشیم که همین حرف درست هم متاسفانه شده ابزار برای کسانی یا اینکه احزابی که اساساً منتقد مثلا سیاست‌های مهاجرت پذیری سوئد هستن و این کارهایی مثل همین قرآن سوزی و نمیدونم اینها هم در از نتیجه همین تندروی هر دو گروه دیگه، یعنی تندروی مسلمان ها و تندروی اسلام ستیزا توی جامعه، که حالا از نگاه خود من هیچ پایه و اساس درستی هم نداره و از هر طرف که آدم بخواد بهش نگاه بکنه صرفا به عنوان یک سری اقدامات افراطی محسوب میشه. دلیلش هم چیه؟ دلیلش به نظر من مشخصه. مذهب اونقدر نقطه ضعف داره که نه با تحریک احساسات، نه با مثلا حرکت های اینجوری، بلکه با منطق و با حرف و با مناظره و با ارائه سند و مدرک و نمیدونم مسائل اینچنینی کاملا قابل نقد و بررسیه. کتاب های مذهبی همه ما میدونیم دیگه، پر از خرافه و ادبیاتش اصلا ادبیات تحمیق توده ها و تحمیق انسان هاست دیگه، بلکه مثلا برای اثباتون مثلا آگاهی رسانی و اطلاع رسانی فکر میکنم که بهترین اقدام محسوب میشه. این حرکت ها در از شما این رو حساب کنید که وقتی میان یه حرکت های این چنینی میذارن، گاهی وقتا حتی منشأ کاملا کاملا سیاسی هم داره. یعنی مثلا یک حزب میخواد بیاد یک حزب دیگر رو تحت فشار بذاره، یک حزب میخواد بیاد یک حزب دیگر رو تو عرصه مثلا بین المللی دچار مشکل بکنه، میاد یه همچین کارهایی میکنه. توی همین دوره مثلا چند سال گذشته به خصوص تو همین سال جاری و سال پیش ما شاهد موارد مختلفی از این قضیه هستیم دیگه، یعنی مثلا حزب دموکرات‌های سوئد یا کسانی که به نوعی منسوب به این تفکر هستن، ولی خب حالا بحث نم نمیام بگن که ما عضو حزب دموکرات‌های سوئد هستیم یا اینکه نمیدونم اسلام ستیز هستیم یا نجات پرست هستیم و فلان یا منتقد سیاست های مهاجرتی هستیم، میان به شکل فرض کن فردی حرکت هایی رو میکنن که این حرکت ها میتونه مشکلاتی رو برای رقیب خودشون به وجود بیاره. یعنی همین هم به نوعی به یک ابزاری تبدیل شده برای فشار به هم دیگه. اما اگه یک کمی دیگه قدم دیگه جلوتر برداریم، همین برمیگردیم به این مسئله که حالا این نگاه کنید تمام این نفرت پراکنی ها علارغم این که مثلا توی سوئد تلاش میشه که این نکته تاکید بشه که بابا جان شما میتونی مذهب خودت رو داشته باشی ولی نمیتونی این مذهب رو بکنی تو حلق بقیه، داشته باش، اگه دوست داری برای خودت معتقد باش، عبادت کن، فرایضت رو انجام بده، نمیدونم همه این کارها رو بکن. یعنی این یک شده یک بخشی از مشکلات ادغام توی سوئد، چون یک حرکتی میشه یک گروهی قبول نمیکنن، بعد میاد یه حرکت‌های افراطی میشه که گروهی رو که تو سالها و سالها دارید کار میکنی که آموزشش بدی که به قولی گفتن که سرش تو کار خودش باشه، برای خودش زندگی بکنه، به فکر خودش باشه، حالا میاد مثلا این مسائل رو توی جامعه میبینه و در اصل دوباره یه موضعی رو میگیره. یعنی اگه نگاه بکنیم میبینیم که تمام اینها به نوعی یک پای و اساس سیاسی و سوء استفاده سیاسی هم داره. اساسا با اینکه ریشه و پایه بالاخره تمام مشکلات یا مذهب یا تفکر مذهبی خیلی از اینها هست، ولی خب هیچ کس بحث اینه که به طور مطرح همین از اینجور مسائل صحبت نمی کنه. این مشکل رو ما توی مسائل مربوط به ایران هم داریم. من معتقدم که یکی از مشکلاتی که جامعه ایران، یک جامعه‌ای که امروز مثلا فرض کن جمهوری اسلامی داره بهش حکومت میکنه، اینه که مذهب نقد نمیشه، مذهب راجبش صحبت نمیشه، مذهب به یک نهاد مقدسی تبدیل شده، مذهب به یک چیزی تبدیل شده که نباید کنارش رفت. حتی اونایی که تو مثلا صفحه اول مبارزه با یک رژیم دیکتاتوری مذهبی مثل جمهوری اسلامی هستن، اگه نگاه بکنی خیلی کمتر وارد اصل این قضیه میشن. چرا؟ دلیلشون هم این میترسن که مثلا تعداد زیادی از هوادارهای خودشون رو دست بدن، تعداد زیادی از شنونده های خودشون رو دست بدن، تعداد زیادی از آدمایی که مثلا حالا به یه شکلی مخاطب رو حمایت میکنن از دست بدن. این مماشات و این به اصطلاح کنار اومدن با یک موزل و مشکلی مثل مذهب متاسفانه باعث شده که ما الان اونجا مثلا یک وضعیتی داریم. ولی در هر حال اگه بخوام صحبتامو خلاصه و جنبندی بکنم، اینه که این سیستمی که الان اینجا وجود داره به ما این امکان رو میده که توی سوئد ما اگر تابع یک مذهبی هستیم، پیرو یک مذهبی هستیم، مذهبمون رو داشته باشیم، ولی اجازه نداریم اون رو به عرصه اجتماع بیاریم. و اگر هیچ مذهبی نداریم، کسی اجازه نداره که از ما سوال بکنه که چرا اعتقاد نداریم یا چرا بی مذهب هستیم یا چرا لا مذهب هستیم. و این اون سیستمیه که یک به اصطلاح امنیت و آرامشی رو به انسان ها میده که هر کس تو محدوده تفکرات خودش، تو محدوده اعتقادات خودش، اگر داره یا نداره، یکی وجدان رو مذهب خودش میدونه، یکی اخلاق رو مذهب خودش میدونه، یکی اسلام رو مذهب خودش میدونه، هر کی بخواد مسیر خودش رو بره. و اما بزرگترین و اصلی ترین تفسیری که وجود داره اینه که شما این حق رو ندارید که این رو به کس دیگه ای تحمیل کنید یا جامعه رو مذهب زده بکنید.
بسیار هم عالی. ممنونم از تو. از بهزاد جوادیان و سوئدکست چه خبر؟
سوئدکست هم خوبه، من مشغولم، فکر میکنم که اپیزود بعدی امیدوارم که ظرف چند روز آینده منتشر بشه، موضوعش رو نمیگم برای اینکه خب
منتشر بشه
و دوستانی که بله تمایل داشتن بعدن توی خود سایت یا توی اپلیکیشن ها دنبالش باشن. ولی خواهشم اینه که دوستان، من یکی از تلاش هایی که نمیدونم همین، من یه دقیقه فرصت
بله،
دارم یا
نه؟ بله بله یک دقیقه اختیار دارین.
یکی از کارها و تلاش هایی که میکنم اینی که تو محدوده سوئدکست بتونم به اطلاعاتی رو بدم که اون اطلاعات به نوعی اطلاعات پایه‌ای باشه که خودم همیشه دنبالش بودم که ببینم چجوری کار میکنه. مثلا عمده ترین اون اینه که بالاخره ریشه های تاریخی خیلی از تحولاتی که امروز شاهدش هستیم رو تلاش میکنم که بهش بپردازم، یا اون رو بحث قوانین اساسی تأکید زیادی دارم، رو بحث نحوه اداره سوئد تأکید خیلی زیادی دارم توی پادکست ها، و از این به بعد هم تمام تلاشم این خواهد بود که یک موضوعاتی رو توی سوئدکست مطرح بکنم که بالاخره همه ما با یا افراد شنیدن با شنیدنش، نمیگم خیلی زیاد به خاطر اینکه همه ما که تو این جامعه زندگی میکنیم قطعا آگاهیم، میدونیم چه اتفاقی میفته، ولی خب من سعی میکنم که یه مقدار ریزتر به بعضی از این موضوعات نگاه کنم که اونم دلیلش اینه که یه چیزی داشته باشم برای ارائه کردن به کسی که پادکست رو میشنوه، و با شنیدن این مباحث بتونیم هر کدوممون یک قدم حداقل به اینکه جامعه رو بهتر بشناسیم، جامعه که توش داریم زندگی میکنیم، یک قدم بهش نزدیکتر بشیم و زندگی راحتتری و با شناخت بیشتری از جامعه خودمون داشته باشیم.
بسیارم عالی، ممنونم از تو بهزاد جوادیان با برنامه امروز سوئدخانه من. دست درد نکنه، هفته آینده چهارشنبه بیشتر صحبت میکنیم.
منم ممنونم از تو و از وقتی که در اختیار من قرار دادی. برای همه دوستان عزیز شنونده و تو آرزوی بهترین لحظات و روزهای پیش رو دارم.
متشکرم از تو، روزت بخیر.